أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين، سيما بقية الله في الأرضين، واللعن على أعدائهم أجمعين. بحث در این بود که وجوب تعلم بعد از این که ثابت شد وجوب نفسی یا وجوب غیری نیست و مردد شد بین این که وجوب ارشادی باشد، یعنی ارشاد باشد به حکم عقل به تنجز تکلیف واقعی در شبهه حکمیه قبل الفصل، یا وجوب مولوی طریقی باشد که شارع امر مولوی کرده باشد به تعلم به ملاک طریقی، یعنی بداعی حفظ واقع، بداعی تنجیز واقع. مرحوم آقای خویی فرمودند که چون با قطع نظر از خطاب امر به تعلم اصل براءت جاری میشه در شبهات حکمیه قبل الفصل، و لذا عقل خود به تنجز واقع نمی کند. نیاز هست که شارع امر مولوی طریقی بکند به تعلم، احداث بکند تنجز واقع را. اما اگر ما گفتیم که اصل براءت جاری نیست در شبهات و حکمیه قبل الفصل، که در فقه، در بحث اجتهاد و تقلید، در اطراف علم اجمالی این رو ادعا کردن که در شبهات مقرونه به علم اجمالی منجز است واقع و اصول چون در اطراف آن جاری نیست، واقع لولا خطاب امر به تعلم هم منجز هست، ولذا خطاب امر به تعلم احداث تنجز نمی کند، لغو می شود اگر شارع امر مولوی طریقی بکند به تعلم، بداعی ایجاد تنجز برای واقع، برای اینکه واقع با قطع نظر از خطاب امر به تعلم هم منجز است. ولذا عملا میشه تفصیل بین شبهه بدویه قبل الفصل که امر به تعلم در آنجا مولوی طریقی است، بداعی تنجیز واقع، ولیکن در شبهات مقرونه به علم اجمالی چون واقع منجز است حتی اگر اخبار تعلم نباشد، علم اجمالی واقع را منجز کرده است و اصول در اطراف علم اجمالی جاری نیست، ولذا در اونجا میپذیریم که امر به تعلم ارشادی است و مولوی طریقی نیست. محقق عراقی وای سیستانی فرمودن که ظاهر ادله وجوب تعلم ارشاد به حکم عقل است. ما به نظرمون هر دو فرمایش ایراد داره، اما فرمایش آقای خویی ما معتقدیم اگر واقع منجز هم باشد، که اتفاقا به نظر آقای خویی در شبهه حکمیه قبل الفرض واقع منجز است چون اصل براءت از اونجا منصرفه، باز اشکال نداره شارع برای تأکید امر مولوی طریقی بکند به تعلم، بداعی تأکید بر تنجز واقع، این محظوری ندارد. در مثل وجوب اطاعت که نمی شود امر به اطاعت بکند شارع شرعن، نکتش یا لزوم تسلسل است که هر امر شرعی به اطاعت موضوع می شود برای یک امر شرعی دیگر به اطاعت و هاکذا یا تسلسل، و یا لغویت عقلائیه است. اما در مثل امر به احتیاط، امر به تعلم، اینها ولو موافق حکم عرض شارع امر مولوی تاریخی جهت کند محضوری ندارد. هم تأکید است بر حکم عرض، هم رفع اختلاف است بین مردم که برخی حکم عقل را قبول دارند برخی قبول ندارند. تأثیر خطاب شرعی بیشتر است از حکم عقل، ولذا بحث لغویت را نباید مطرح کرد، بحث استظهاری است. ما نسبت به معتبره مسعدت ابن زیاد استظهار نمی کنیم امر شرعی به تعلم را. اتفاقا حجت بالغه ظاهرش این است که قطع نظر از این امر به تعلم خدا من حجت بالغه دارد که در معتبره مسعدت ابن زیاد فرمود که مکلف را روز قیامت میارند میگن چرا عمل نکردی؟ اگر بگوید کنت جاهلا یقال له افلا تعلمت حتی تعمل و هو الحجة البالغة. خلاف ظاهر است که بگیم در روز قیامت احتجاج میکنن به یک امر تعبدی که امر مولوی به تعلم هست. این خلاف ظاهر این معتبر است. ظاهر این است که به حکم عقلی یا عقلائی مرتکز در اذهان احتجاج می شود. ولیکن مثل روایات صحیحی که می فرماید طلب العلم فریضتون علی کل مسلم، انصافا ظهورش در فرض شرعی است و ما وجهی نداره که از این ظهور رفعیت بکنیم. حمل این طلب العلم فریضتون بر ارشاد به حکم عقل یا بر وجوب کفایی تحصیل علم، این خلاف ظاهره.
علم خصوص اعراف نیست که علم مطلق داره همین نمیشه به اینکه بعد واجب شرعی
طلب علم، علم به دین هست دیگر، علم به دین فریضه است بر هر مسلم، علم به اصل دین، علم به احکام دین اطلاق دارد.
و علم مثلا مستعباد و آزاد و علم به همه اینا فریضه واجبه شخص
اکثر شده به تناسب این که مستحب عمل به او مستحب است، طبعا تحصیل علم به آن هم واجب نخواهد بود مگر از باب وجوب کفایی اجتهاد تا دین مندرس نشود. این راجع به این مطلب. راجع به این که دلیل وجوب تعلم مثل افلا تعلمت حتی تعمل اختصاص به اطراف علم اجمالی ندارد، شبهات بدویه قبل الفصل را هم میگیرد. این رو هم ما بحث کردیم و ظاهر این افلا تعلم تحت تعمل این است که نکته احتجاج مولا این است که میگوید جهل عذر نیست، نه اینکه علم اجمالی منجز است. و این قال کنت جاهلا یقال له افلا تعلم حتا تعمل، نه اینکه به او میگویند که انت کنت عالما به تکالیف اجمالا فلماذا لم تحتت فلمازالم تتعلم الاحکام تفصیلن. این خلاف ظاهر است. آخرین مطلبی که در این بحث هست این هست که مرحوم نائینی از بعض رساله های عملیه شیخ انصاری نقل کرده که ایشان فرمودن تارک تعلم مسائل شک و سهو در نماز فاسق هست. جالب اینه، در پرانتز عرض کنم، این تعبیری است که اصلش در رساله های عملی هست که تعلم احکامی که در معرض ابتلا هست واجب است. نوعا این رو دارن، آی سیستانی هم دارن، با اینکه در اصول گفتن استسقا و عدم ابتلا این به یک موضوعی منشأ میشه دیگه، تعلم احکام آن تکلیفی که استصحاب میگوید تو مبتلا به موضوع آن نخواهی شد واجب نشود، ولیکن در رساله های عملی مطلق نوشتن یاد گرفتن احکامی که در معرض ابتلا است، یعنی احتمال اغلایی دارد که انسان به آن مبتلا بشود واجب است. شیخ انصاری اضافه ای که داره گفته تارک تعلم فاسق است. مرحوم نائینی تعجب میکنه، میگه فکر میکنم اونی که فتاوای شیخ انصاری رو جمع کرد اشتباه کرده. یعنی چه تارک تعلم فاسق است؟ مگر تعلم واجب نفسی است که تارک تعلم فاسق باشد؟ تعلم واجب طریقی است و تارک تعلم متجری است. ولی اگر ما بگیم تجلی حرام است، تارک تعلم می شود فاسق. ولیکن شیخ انصاری تجلی را که حرام نمی داند. اتفاقا حق با مرحوم شیخه، مرحوم نائینی اشتباه کرده. فاسق به معنی عاصی نیست، فاسق یعنی غیر عادل. فاسق در فقه یعنی من لیس به عادله. ما برای فسق در فقه حکم خاصی نداریم، متجاهل به فسق، غیبتش جائز است، اون بحث دیگری است. اما فاسق به ما و فاسقون موضوع احکامی نیست. فاسق که میگویند در فقه یعنی کسی که عادل نیست. متجری قطعا عادل نیست ولو عاصی نباشد، چون عادل در صحیح ابن ابی عفور هم گفت کسی است که اهل ستر و عفاف و کف نفس است. متجری که اهل ستر نیست، اهل عفاف و کف نفس نیست، اتفاقا شانسش زد و مرتکب حرام نشد، او کف نفس نکرد. ستر، عفاف، کف نفس، اهل خیر بودن که در روایات عدالت را با آن تفسیر کرده است، منطبق نیست بر کسی که برای او مهم نیست گناه بکند یا نکند، چون زمینه گناه پیدا نشد گناه نکرد، چون اتفاقا اون مایعی که استصحاب میگوید خمر است، خمر نبود و خل شده بود گناه نکرد. این که اهل کف نفس نیست، اهل ستر و عفاف و اهل خیر نیست. شخصی هست که اگر زمینه گناه پیش بیاید گناه می کند، اما فعلا زمینه پیدا نکرده است. این یعرف و به ستر و الافاف و کف نفس و کف الفرج. حالا و یعرف و به اجتناب الکبائر، اون ممکن است اماره باشه اجتناب کبائر بر عدالت، اما در خود روایت داره که عدالت به من تعرف و عدالت رجل بین المسلمین فرمود ان تعرفوه و قریب به این مضمون به سطر و عفاف بلکه حالا اونی که مرحوم شیخ میسازد گفت تارک تعلم مسائل شکیات نماز فاسق است، چون قطع فریضه حرامه و کسی که مسائل شکیات نماز رو یاد نگیره در معرض ابتلاء به قطع فریضه خواهد بود و این دیگه عادل نیست. از این بحث بگذاریم. بحث واقع میشه در دوران قید بین رجوع به هیئت یا ماده. اگر در خطابی بیاد تصدق علی فقیر عند قیامک، شک کنیم عند قیامک قید وجوب تصدق است، یعنی اذا قمت فیجب علیک التصدق علی فقیر، یا قید واجب است، یعنی واجب است بر تو تصدق بر فقیر مقیدن بالقیام، که طبعا قیام هم می شود مقدمه واجب و واجب می شود. شک می کنیم که عند قیامک قید وجوب است که قید هیئت بشود، یا قید ماده است که قید واجب بشود. چه باید بکنیم؟ مقتضای اصل عملی یا اصل لفظی چیست؟ قبل از این که وارد این بحث بشیم دو مطلب رو عرض میکنم. مطلب اول این هست که محقق عراقی در فرق ثبوتی بین قید الهیئه و قید الماده فرموده است که اگر قیدی سبب اتصاف فعل به مصلحت بشه این میشه قید هیئت، استطاعت سبب میشه حج متصف بشه به مصلحت ملزمه. اگر استطاعت حاصل نبود حج متصف به مصلحت ملزمه نیست، ولذا استطاعت می شود قید هیئت، شرط وجوب حج. ولیکن اگر قیدی وجود مصلحت در خارج بر آن متوقف باشد، سبب اتصاف فعل به مصلحت نباشد بلکه وجود فعل ذی مصلحت توقف دارد بر آن، می شود قید ماده. مثلا طهارت، استقبال قبله، برای وجود نماز دارای مصلحت ما نیاز داریم به تحصیل طهارت و استقبال قبله. این طور نیست که اگر ما تحصیل طهارت نکردیم نماز متصف به مصلحت نباشد. نماز متصف به مصلحت است، چه ما تحصیل طهارت بکنیم چه نکنیم، ولی تا تحصیل طهارت نکنیم محقق نمی شود فعل ذی مصلحت. این مطلب رو از محقق عراقی در بدای الافکار که تقریر بحث الفاظ ایشان هست جلد یک صفحه 335 نقل کرد. امام قدس سره به ایشان حمله میکنه، میگه نه آنچه که در قید الهیئه شما گفتید درسته، نه آنچه که در قید الماده گفتید درسته. راجع به قید هیئت شما گفتید که هر قیدی که دخیل است در اتصاف فعل به مصلحت، نخیر، ممکن است یک قیدی دخیل باشد در اتصاف فعل به مصلحت، مثل همین استطاعت دخیل است در اتصاف حج به مصلحت، ولیکن غرض مولا به طور مطلق تعلق گرفته است به ایجاد حجی که دارای مصلحت ملزم است. ایها الناس، باید ایجاد کنید حجی را که دارای مصلحت است، اون وقت مجبورن افراد متمکن از تحصیل استطاعت مستفی بشوند تا حج متصف به مصلحت بشود، تا امر مولا را امتثال کنند. امر مولا و غرض مولا این است که باید حجی که دارای مصلحت است ایجاد کنید. پس اینجا استطاعت قید الهیئه نیست، ولیکن دخیل است در اتصاف حج به مصلحت. قید الهیئه این است که شرط تعلق غرض مولا باشد، اما غرض مولا فرض کردیم مطلق است، غرض مطلق دارد مولا که مردم حجی بروند که دارای مصلحت است. استطاعت می شود قید الماده، دخیل در تعلق غرض مولا نیست. دخیل در تعلق غرض مولا نیست، دخیل در تحقق متعلق غرض مولاست خارجن. ولذا کسانی که میتوانند باید مستطیع بشوند تا حج مصلحت پیدا کند، حج ذی مصلحت انجام بشود تا غرض مولا تحصیل بشود. مولا غرضش این است که شما حج ذی مصلحت را ایجاد کنید. حج ذی مصلحت به این است که حج ان استطاعتن به جا بیاورید. از طرف دیگر قید الهیئه همه جا دخیل در اتصاف فعل به مصلحت نیست. اذا قدرت فانقذ ابنی، این قید الهیئه است. شما جناب محقق عراقی فرمودید قید الهیئه دخیل است در اتصاف فعل به مصلحت. قدرت اب بر انقاذ ابن مولا دخیل است در مصلحت انقاذ ابن مولا؟ ابدا، دخیل است در استیفاء مصلحت. ولذا این که شما فرمودید قید الهیئه اون قیدیست که دخیل است در اتصاف فعل به مصلحت، این درست نیست. یک نقدش استطاعت برای حج بود، در جایی که مولا غرض مطلقش تعلق بگیرد به انجام حج مصلحت دار، اون وقت مردم باید برون مستقی بشون تا حج مصلحت پیدا کند تا غرض مولا تحصیل بشون. نقض دیگرش هم این بود که گاهی قید الهیئه هست اما دخیل در اتصاف فعل به مصلحت نیست، دخیل در استیفاء مصلحت است. مثل اذا قدرت فانقذ ابنی، بعد ایشان فرمودن اما اون چه که محقق عراقی راجع به قید الماده گفت، خوب دقت کنید، محقق عراقی گفت قید الماده دخیل در اتصاف فعل به مصلحت نیست. آقا این چه مطلبی است میفرمایید؟ طهارت که قید الماده است در طهارت نماز دخیل در اتصاف نماز به مصلحت نیست؟ نماز بدون طهارت متصف به مصلحت؟ این چه فرمایشی است؟ چطور می شود گفت که طهارت یا استقبال قبله که قید الماده هستند، شرط الواجب هستند، اینها دخیل در اتصاف نماز به مصلحت نیستند؟ یعنی نماز بدون طهارت، نماز بدون استقبال قبله مصلحت دارد؟ خلاف ضرورت مذهب از این مطلب. پس تعریف صحیح این است که بگوییم قید الهیئه اون چیزی که دخیل است در تعلق غرض مولا، و قید الماده اونیست که دخیل است در تحقق غرض مولا، یعنی تحقق متعلق غرض مولا. مثلا غرض مولا تعلق گرفته است ولو غرض استحبابیش به نماز خواندن در مسجد به طور مطلق، ولذا این اقتضا میکند مؤمنین مسجد بسازند تا بتوانند نماز در مسجد بخوانند. غرض مولا تعلق گرفته است به طواف حول البیت و این غرض مطلق است، نه اینکه اذا وجد البیت یطاف حوله، نه خیر. اگر لا سمح الله بیت منهدم بشود، باز بر مردم لازم است بناء بیت از باب مقدمه طواف حول البیت. اما قید الهیئه آن است که دخیل در تعلق غرض مولا است، مثل این غرض مولا به اکرام زید متوقف است بر مجیء زید، و چه بسا مجیء زید مبغوض مولا است. بعد ایشان فرموده است که گاهی هم مصلحت قائم به فعل است مطلقا، مثل انقاذ ابن مولا، ولی موانع عقلی وجود دارد از واجب کردن آن و تعلق غرض به آن به طور مطلق. مثلا عبد مولا عاجز است، چطور مولا تعلق بگیرد غرضش و وجوبش نسبت به انقاض ابن با اینکه این عبد قادر بر آن نیست؟ اما مصلحت در ذات انقاض ابن است، نه در انقاض ابن مقدور. این مؤصل فرمایشی است که از امام در تهذیب جلد 1 صفحه 313 نقل شد. خب راجع به اون مطلب که قدرت قید الهیئه است، اذا قدرت فانقذ ابنی، ولی شرط الاتصاف بالملاک نیست، شرط الاستیفاء است، اشکال خوبیست به محقق عراقی. جناب محقق عراقی گاهی شرط الوجوب شرط اتصاف فعل به ملاک نیست، شرط استیفاء ملاک است. انقاض ابن مولا ملاک دارد ولو عبد عاجز از آن باشد، ولیکن مولا مجبور است بگوید اذا قدر تفنقذ ابنی، و قدرت را شرط الوجوب قرار بدهد، قید هیئت قرار بدهد. ولیکن ظاهرا مد نظر محقق عراقی اون قیدهایی است که مقدوره، مکلف است، تحت اختیار مکلف است. لبن قید وجوبن، حالا گاهی مضمون و تحققن و لذا مولا در مقام جل عقص نمی کند مثل سم فنهار، ولیکن شرط هایی که مضمون و تحقق نیستن مثل ازا قدرت فانقذ ابنی، خب شرط الاتصاف نیست، شرط الاستیفاء است. مولا چه بکند؟ قدرت مکلف در اختیار مکلف نیست، ولذا میگوید ازا قدرت فانقذ ابنی. پس این مقدار تسامح در کلام محقق عراقی هست که فقط نظر کرده است به قیدهایی که تحت اختیار مکلف است، مثل استطاعت حج و طهارت صلات. به نظر ما فرمایش محقق عراقی فرمایش متینیه در اینجا. ببینید فرق بین طهارت صلات و استطاعت حج اینه که صلات مع طهاره حتی در حالی که مکلف محدث است ملاک ملزم دارد، یعنی مکلف محدث است اما احتیاج دارد یا مولا یا عبد به نماز با طهارت از این مکلف. نماز با طهارت ملاک دارد، اما چرا میگویند طهارت شرط اتصاف نیست؟ چون لحاظ میکنند که این مکلف اگر محدث هم باشد در حق او نماز با طهارت ملاک دارد، یعنی اگر شخص به خاطر محدث بودن نماز با طهارت نخواند محتاج بود به نماز با طهارت و فوت شد این چیزی که به او محتاج بود. مثل این میماند که هوا سرد است، این آقا بخاری ندارد. سرد بودن هوا که میگن شرط اتصافه، یعنی اگر هوا سرد نشه ما احتیاج نداریم به بخاری، ما احتیاج نداریم به گرم شدن، گرم کردن هوا. میگن شرط اتصاف، یعنی حساب میکنن سرد شدن هوا شرط اتصاف گرم کردن محیط هست به ملاک، ولی وجود بخاری شرط استیفاه. چجوری اینو میفهمیم؟ از اینجا میفهمیم که اگر هوا سرد نشه ما هیچ وقت نمیگیم افسوس که مصلحت گرم کردن فضای خانه از دست ما امسال رفت، هوا اصلا سرد نشد. میگن آقا هوا سرد نشد پس اصلا مصلحت پیدا نکرد گرم کردن فضای خانه. اما میتونی بگی افسوس امسال ما بخاری نداشتیم، هوا سرد شد مصلحت گرم کردن فضای خانه از ما فوت شد، بچه ها سرما خوردن، در سرما لرزیدن. یا مثال دیگری بزنم، پاداشتن شرط اتصاف کفش پوشیدن به ملاک است، ولذا کسی که پا ندارد آخر عمر بگوید افسوس یک عمر ملاک کفش پوشیدن از ما فوت شد. آقا کفش پوشیدن برای تو ملاک نداره که، مگه گفتن هر کی کفش بپوشه به جایزه میدیم؟ اما کسی که پول نداره کفش بخره و پای برهنه میره مدرسه، او میگه یک عمر ما از دستمون رفت این مصلحت کفش پوشیدن، پاهامون تاول زد، پاهامون ضعف شد. این فرقشه. حساب میکنن، میگن مثلا در مثال همون نماز با طهارت، کسی که ایجاد طهارت نکنه آیا اصلا محتاج نیست به نماز؟ یا محتاج است به نماز منتها احتیاجش برآورده نشده است. اگر محتاج نباشه به نماز، میگن طهارت شرط اتصاف به ملاکه. در استطاعت اینجوره، کسانی که مستدی نمیشن اصلا ملاکه حجت الاسلام در حق اونا فعلی نمیشود، اون اصلا محتاج نیستن به حجت الاسلام، ملاک ملزم ندارد حجت الاسلام برای اونا، ولذا مستدی نشد اصلا ملاکی از اون فوت نمیشود، نیازی ندارد که افسوس بخورد. حجت الاسلام از غیر مستدی ملاکی ندارد که فوت بشود. پس نکته اینه، قبول داریم صلات مع الطهاره مصلحت دارد، نه صلات بدون طهارت، اما این که میگن طهارت شرط استیفاء ملاک نه شرط اتصاف، میخوان بگن آقا اگر طهارت هم مکلف نداشت باز نماز با طهارت در حق او ملاک دارد و ملاک نماز با طهارت از او فوت میشود. امام میفرمایند چرا میگید طهارت شرط اتصاف نماز به ملاک نیست؟ مگر میشود بگید نماز بدون طهارت مصلحت دارد؟ نه، ما میگیم نماز با طهارت مصلحت دارد، اما وجود و طهارت در خارج، یعنی طاهر شدن مکلف، منشأ احتیاج به نماز با طهارت نیست. اگر مکلف در خارج طاهر هم نباشد نماز با طهارت از او فوت می شود. خب یا بگویید چون غرض مطلق است، یا محقق عراقی گناه که نکرده است میگوید نماز با طهارت در حق این فاقد طهارت هم ملاک دارد، ولذا اگر او به خاطر فقدان طهارت نماز با طهارت نخواند، فاتمن هم ملاک صلات مع الطهاره. اما کسی که مستقی نیست حجت الاسلام به جا نیاورد، ملاک حجت الاسلام از اون فوت نشده است. دقیقا مثل اون مثال گرم سرد نشدن حواس که اصلا ملاک برای روشن کردن بخاری فراهم نمی شود. افسوس که امسال منافع روشن کردن بخاری از ما فوت شد. چه منفعتی داره؟ هوا سرد نشد دیگه، این میشه شرط اتصاف. اما اگر هوا سرد بشه بخاری نداره، اون بله، اون میتونه بگه منافع روشن کردن بخاری از ما فوت شد. اینه فرقش. ولذا با این توضیح فرمایش محقق عراقی متین هست. مطلب دوم رو اشاره کنم، شیخ انصاری فرموده این بحث دوران امر بین رجوع غیب به هیئت یا ماده بنابر مسلک مشهوره که میگن گاهی غیب به هیئت برمیگرده گاهی به ماده. ما که معتقدیم همیشه غیب به ماده برمیگرده. انجا اکه زیدان فاکرم ها، انجا اکه قطعا قید وجوب اکرام نیست، قطعا قید ماده است، ولذا اصلا بحث نداره. بنابر نظر ما این بحث دوران الامر بین رجوع القید للماده تعمل هیئه. به نظر ما این فرمایش مرحوم شیخ تمام نیست، با تقریبی دیگر. باز این بحث مطرح است که مولا مثلا میگه که اکرام کن زید را مقیدن به مجیعه، یعنی برو تقاضا کن زید بیاید تا او را اکرام کنی. اینجا وجود اتفاقی مجیعه زید قید ماده نیست، لازم و تحصیل می شود این مجیعه زید اگر می توانی او را بیاوری. ولیکن اگر مولا بگوید اگر زید آمد اکرام زید واجب است علا تقدیر مجیعه، اینجا تحصیل مجیعه زید لازم نیست. این هم فرق میکنه، منتها باید حساب کنیم ببینیم با این بیان مرحوم شیخ مقتضای اصل چیه، که انشاءالله میذاریم آخر بحث این رو دنبال میکنیم. فعلا بنابر مسلک مشهور ببینیم اگر یک قیدی امرش دائره بین رجوع به هیئت یعنی شرط وجوب باشه یا رجوع به ماده که شرط الواجب باشه، مثل تصدق علی الفقیر عند قیامه، ببینیم مقتضای قاعده چیست. انشاءالله پس فردا این بحث رو دنبال میکنیم. والحمدلله رب